نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 11:01 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به تغییر و تحولات در شورای صنفی نمایش صحبت می‌کنیم. همونطور که خدمتون گفتم تماس تلفنی داریم در خدمت جناب آقای همایون اسدیان، رئیس جدید شورای صنفی نمایش هستیم. آقای اسدیان سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام آقای صباغ، خدمت شما شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم. من دبیر شورای صنفی هستم، دیگه چیزی دارم رئیس وجود نداره، دبیر و سخنگوی شورای صنفی در خدمت شما.
سلامت باشید، ممنون از اصلاحی که کردید. ما چون داشتیم راجع به این صحبت میکردیم، من یکم بخوام فضا رو عوض بکنم. این سریالی داشتید شما، سریال خسوف، که بهتون خدا قوت میگیم، نمایشش به پایان رسید و بازخورد خیلی خوبی داشت. یکم بخوایم یکم از فضا یه لحظه خارج بشیم، یکم راجع به خسوف به ما میگید تجربه.
خب این که اولا لطف شما است، میگید بازخورد خوبی داشت خسوف، کار آقای مازیار میری بود، من به عنوان تهیه کننده و نویسنده و حالا همراه ایشون بودم در کار. بله ظاهرا بازخوردش خوب بود و خوشحالیم که تونستیم باز یه کار آبرومندی رو ارائه بدیم.
خیلی آقای اسدیان شبیه به، حالا من که سریال رو دنبال میکردم، خیلی برام تداعی راه بی پایان رو داشت از خیلی از جهات، هم معرفی چهره های جدید، هم اون داستان، اون کلیتی که خود داستان داشت. حالا به عنوان شما هم که اونجا کارگردان بود، اینجا تهیه کننده، بین این دوتا ارتباطی بود واقعا یا نه؟
خب ببینید، چون تو بخش نویسندگی خصوصم در واقع من جزو یکی از نویسندگان بودم، شاید بدون که حواسم باشه بالاخره اینا پس زمینه ذهنی من بوده و از راه بی پایان یا کارهای دیگه من تو این کار اوورده باشم. احتمالا شما برداشت کردید، برداشت درستی کردید، من مخالفتی باشته میکنم.
و چقدرم کار خوبی کرده بودید واقعا توی این سریال های نمایش خانگی، چهره های جدید آورده بودید.
یعنی ما در... نیاز داریم جناب سبا.
دقیقاً ما اینو تو سینما معیار خیلی گفتیم، یعنی در حالی که
اساساً این که شما هر شبکه‌ای رو در تلویزیون میزنید یا اکران سینما میبینید، یک بازیگر، سه تا بازیگر، تو پنج تا فیلم، سه تا فیلم همزمان هستن، طبیعتا تماشاگر رو خسته میکنه. ما نیاز به چهرهای جدید، نیاز به نوآوری، نیاز به اصلا نوع سیستم جدید بازیگری و همه اینها رو تو سینمامون، تو تلویزیونمون، تو شبکه خارجی احساس میکنیم. امیدوارم که دیگر دوستانم این کار رو بکنن و ما بتونیم یه خود فضا رو در واقع جدیدترش بکنیم، نوترش بکنیم.
و فکر میکنم بازخورد خیلی خوبی هم گرفتید، یعنی انتخابای خیلی خوبی بود، از پس نقشم هر دوتا بازیگر اصلی بر اومده بودن.
آقای صباغ، من قبلا هم این کارو زیاد کرده بودم. من توی سریال لحظه گرگو میشم که 3 سال پیش از تلویزیون پخش شد، 50 قسمت بود.
بله،
اونجام تماما بازیگرای جدید آورده بودم و موفق بود. یعنی
راه بی پایان هم همین طور بود دیگه.
راه بی پایان هم همین بود و میگم توی سینما این کارو کردم، خیلی نگران نیستم. فیلم آخر بازی رو که من می‌سازم 4-5
بله آقای بهداد،
آقای بهداد بله، و فکر میکنم که کاش این ریسک رو دیگر دوستانم انجام بدن، قطعا سینمای تر و تازه تری خواهیم داشت
انشالله. حالا خیلی ها میگفتن که قراره این قسمت دو هم ساخته بشه با توجه به پایان بندی و تموم شدن.
نه چنین برنامه فعلا ندارید.
خب الان وضعیت خودتون چجوریه؟ در سینما میخواید کار بکنید، در شبکه نمایش خانگی؟
در من کار تصویر دوست دارم بکنم، حالا چه در سینما چه سریال. مشغول نگارش هستیم که انشالله به سر انجام برسه خبرشو میاریم.
انشالله موفق باشید. بیام سر بحث اصلی خودمون آقای اسدیان، بحث شورای صنفی نمایش که حالا چند هفته پیش راه اندازی شورای راهبردی اکران رو داشتیم و خب اون زمان گفتن آقا این شورا به این دلیل راه افتاده که حالا خیلی نمیخوان که اون شورا کارش رو ادامه بده و یک جور حالا از یک تقابلی صحبت شد. با اومدن افراد جدید در شورای صنفی نمایش میخواستم ازتون بپرسم که این شورای راهبردی چطور میشه؟ تعامل شما با شورای راهبردی چیه؟ آیا اصلا شورای راهبردی ادامه میده مسیرش و جلساتش و اینکه چجوری قراره با این شورا شما تعامل داشته باشین؟
خب ببینید، شورای راهبردی اونجور که در تعریفش میاد ظاهرا قرار است که به شکل کلان به اکران سینما مثلا به سینما نگاه بکنه، راهکارهای تازه، شیوه های جدید اکران طراحی بکنه و در واقع بیاره برای اجرا. شورای صنفی نظارت میکند بر اکران فیلم ها در همون زمانی که داره اتفاق میفته. البته من این توضیح خدمتتون بگم، شورای اخبار راهبردی هنوز هست، من خودم هفته پیش در جلسهشون شرکت کردم به عنوان دبیر شورای صنفی و اتفاقا مسائلمون رو اونجا مطرح کردم با دوستان. واقعیتش این هستش که آقای سباق، ما به اعتقاد من شورای صنفی اکران این رو هم به مسئولین وزارت ارشاد گفتم، هم به دوستانی که در شورا حضور دارن گفتم، این که ما بخواهیم شورای صنفی اکران با میزانی تغییرات به شیوه سالهای گذشته عمل بکنه، در واقع گویا ما هیچ درک از شرایط و اوضاع احوالمون نداریم. ما دو سال کرونا رو پشت سر گذاشتیم و بعد از این دو سال کرونا در یک شرایط اقتصادی کشورمون قرار گرفته به خاطر تحریم‌ها، به خاطر فشارهایی که هست و به هر حال سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای است که یک نوع، حالا اسمش رو می‌ذارن جراحی اقتصادی. این جراحی اقتصادی مدل زندگی مردم رو قطعا مقدار زیادی تغییر میده و توی این تغییر کالای فرهنگی جایگاه خودش رو اگر قبلا تای سبد خانواده بود، به اعتقاد من اساساً از سبد خانواده به بیرون پرتاب میشه و شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه. باید حق بدیم به مردم، هم مردم دیگه باید خیلی با حساب کتاب برای هر رقمی هزینهشون که میخوان بکنن خیلی با حساب کتاب باید برن جلو. و دیدن یک فیلم در سینما چه خوب کاری یک نفر نیست، یک خانواده، چند تا دوست در یک شرایطی تصمیم میگیرن برن سینما، یک سفر شهری، هزینه‌ای در اون سینما رقمی رو ایجاد میکنه که خب در شرایط فعلی براشون سخت هستش. این که ما الان فکر کنیم شورای صنفی این سالهای قبل قرار است بشینه فکر کنه که خب این فیلم رو اکران کردم دو هفتهش تموم شد کف فروشش افتاد یا نمیدونم مثلا سه رفت یا نرفت، به نظر من خیلی حرکت بچگانه است. یعنی اگر اینطوره بود خود من قطعا حضور پیدا نمیکردم. ما باید فکر بکنیم که در این شرایط بحران، در این شرایطی که سینما، سالن سینما، سینمادار، تهیه کننده در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته، چه راهکارهایی میتوانیم پیدا بکنیم، چه شیوه های جدید اکرانی میتوانیم پیدا بکنیم که بتوانیم تا حدی در سال 1401 برای سال 1402 شاید شرایط به جنه دیگری بشه، در سال 1401 بتوانیم تا حدی این بحران رو تعدیل بکنیم، کم بکنیم. دلمون رو خوش نکنیم که ما تا آخر سال 80 تا فیلم پشت اکران مونده رو اکران کردیم. خب این که نابود کردن فیلم هاست. ما الان یک لیست فیلم هایی داریم که ما متقاضی اکران هست 130-140 فیلم متقاضی اکران. خب ما باید بشینیم این فیلم ها رو بررسی بکنیم، آیا همه این فیلم ها قابلیت اکران در سالن های سینما رو در شرایط فعلی دارن؟ آیا ما نمیتونیم از شبکه خانگی، از ویودی ها کمک بگیریم و بخش زیادی از این فیلم ها رو مستقیم ببریم برای اکران آنلاین؟ وزارت ارشاد کمک بکنه پوان هایی به این فیلم هایی که مستقیم میرن به اکران آنلاین بدهد که بتونیم بار اکران رو سبک بکنیم برای اون فیلم هایی که قابلیت اکران در سالن رو دارن، دیگه محدودیت قبلی رو قائل نشیم، یه خود کمکشون بکنیم که بیشتر برون. آیا ما میتوانیم شیوه های جدید تبلیغات برای سینما رو پیدا بکنیم؟ متاسفانه تلویزیون نه الان هیچ وقت همکاری خیلی کاملی با سینما نداشته. تلویزیون ظاهرا همواره سینما رو یک رقیب خودش میدونسته. ما نیاز به یک تبلیغات گسترده داریم برای مردمی که صبح تا شب دغدغه نان دارن. چگونه بهشون یادآوری کنیم این فیلم هم هست، این فیلم هم هست و میتوانید برید ببینید؟ الان ویودی ها مخاطبان بسیار خوبی دارن، دلیلش اینه که مردم در خونهشون میشینن با یک هزینه نسبتا خیلی کمی نسبت به سالن سینما دست جمعی فیلم میبینن، سریال میبینن، چه خارجی چه داخلی. خب ما چگونه برای استیاد شرایط فراهم بکنیم که اینها از خونهشون بیان بیرون و به سینما برن؟ آیا از خود این ویودی ها میتوانیم برای تبلیغ سینما کمک بگیریم که حتی الان مشغول مذاکره هستیم باشون؟ ما باید شیوه های مختلفی رو بررسی بکنیم تا بتونیم این بحران رو به سلامت بگذرونیم. با شیوه های گذشته به اعتماد من قطعا شکست.
و یعنی ما این رو میتونیم مطمئن باشیم که در حالا همین آینده نزدیک دیگه، به هر حال اعضای شورا که معرفی شدن دیگه، خبری از اون سبک کار گذشته نباشه و یه اتفاقات تازه و متفاوتی بیفته.
من امیدوارم. ببینید، ما چیزی که آخرین جلسه شورای صنفی با دوستان متعلق کردیم و هفته پیش هم به دوستان شورای راهبردی اطلاع دادیم، ما در هفتم محرم، در هفتم مرداد ماه محرم شروع میشه و به طور طبیعی الان ما یه سود 24-5 روز وقت داریم. فیلم هایی که الان هستن خوب میرن، ما تا قطعا تا آخر مرداد هم تحت تاثیر محرم و فضای محرم فیلم در حال خیلی چیزی نمیتونیم اکران بکنیم. ما این دو ماه رو برای خودمون میذاریم که بتونیم به شیوه جدید اکران فکر بکنیم، طراحی بکنیم و انشالله امیدوارم با همیاری تهیه کنندگان، کارگردانان، دی او دی ها، وزارت ارشاد و تلویزیون بتوانیم از شهریور یک اکران و یا شیوه های جدید اکران رو بتونیم معرفی بکنیم و به اجرا نریم.
حالا این بحث اکران آنلاین رو هم که داشتید، حالا با توجه به تجربیاتی که داشتیم در همین ایام کرونا و خب متاسفانه ظرف حالا همون کمتر از 24 ساعت نسخه های این فیلم ها در فضای مجازی منتشر می شد و در کانال ها و گروه های حالا برخی از این شبکه ها نسخه کامل فیلم ها می اومد بیرون، با توجه به اینکه این مشکل همچنان پا برجاست، به نظرتون میشه جوری تهیه کننده رو راضی کرد؟
بله بله. ببینید، اولا تا الان آماری که من دارم بیش از 66 فیلم اکران آنلاین شدن و برای اونام این اتفاق افتاده.
بله.
یا سریال که شما گفتید، سریال خصوص و تمام سریال که داره پخش میشه به فاصله یک ساعت چندین شبکه ماهواره‌ای اونور آب شروع میکنن سریال ما رو نشون دادن. اما حتی با وجود اینها هم ما مخاطب خودمون رو در شبکه خانگی داشتیم. این که باید برای اون راه حلی پیدا بکنیم و یک در واقع طراحی بکنن که نتونن به این شکل در واقع اینا رو پخش بکنن، چه از جهت رایت بین‌المللی چه از جهت پیگیری، بحثی نیست. اما حتی در شرایط فعلی هم فیلم هایی که اساسا فکر نمی‌کردن در اکران سینما فروشی بین 150 تا 200 میلیون داشته باشن که احتمالاً چیزی حدود 50 میلیون شاید به تهیه کننده میرسید، در همین دو سال در اکران آنلاین چیزی حدود 600 میلیون 700 میلیون فروشی داشتن که به تهیه کننده رسیده. ما فروش 6 میلیاردی در اکران آنلاین داشتیم آقای صباغ. این رقم کمی نیست. یک فیلم 6 میلیارد، فیلمی که جدیداً در سینما اکران بوده و ادامه اکران شده در آنلاین در شبکه خانگی، 6 میلیارد هم اونجا فروخته، یعنی حدود معادله 20 میلیارد فروش سینما. شبکه خانگی در همین شرایط که شما به درستی دارید میگید، فیلم ها دانلود میشه، کپی میشه و میاد بیرون، باز هم داره همچنان جواب میده و ما وجوش به عنوان یک همراه سینما، یک دوست سینما وجوش حساب بکنیم.
بله. آقای اسدیانی، نکته حالا به نظرم خیلی مهمی که الان مطرح، خود شما هم قطعا در جریانش هستید، بحث حالا اتفاقاتیه که در مدیریت سینمای کشور افتاده و حالا بحث وزارت ارشاد، گاهن تقابلاتی که خواسته یا ناخواسته پیش اومده با یه سری از فیلم ها، حالا چه از نمایششون گرفته چه ممیزی چه بحث پروانه ساخت، تمام اینها یه شرایطی رو به وجود آورده که خیلی ها دارن مطرح میکنن که دولت بیش از اندازه داره توی امور سینما دخالت میکنه و شورای صنفی نمایش هم، حالا ما تو بخش اول گفتگومون به این پرداختیم که حتی همین اکران عید امسال هم که بود، باز یه تقابلی بود بین اعضای شورا و برخی از مدیران دولتی که هر کدوم یه نظری داشتن، حالا سر یکی دو تا فیلم خاص که در نهایت هم به جمع‌بندی نرسیدن. این شورای جدید چه استراتژی داره؟ آیا خودش رو مستقل از دولت میدونه که خب طبیعتاً با سازوکاری که ما داریم من فکر نمی‌کنم بشه همچین ادعا رو کرد. این سازوکارتون، نمی‌دونم تقسیم کارتون با نظری که مدیران سینمایی دارن چیه؟
نکته اولی که فرمودید، بله، متأسفانه اساساً تو ایران دولت زیادی در همه چی دخالت. اصلا بزرگترین مشکل ما اینه که دولت در همه چی دخالت می‌کنه، یعنی یه جوری انگار خودش رو متولی همه چی می‌دونه. و این مشکل رو ما داریم به شکل عام. حالا من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، این در بخش اقتصاد، در بخش سیاست، در همه بخش ها وجود داره، من نمیخوام الان وارد این بحث بشم، در این وجود داره. در بخش اکران هم ما اصلا در ایران نمیتوانیم، اگر این رو که نکته اولی که گفتم رو باور بکنیم که دولت در همه چیز خودش رو متولی میدونه، این که ما فکر بکنیم که اکران سینما، اساسا سینما مستقل از دولت مثل خیلی کشورهای جهان میتونه در حیات خودش ادامه بده و اصلا میتونه کار بکنه، در ایران به اعتقاد من بی‌معنی است. دولت برای خودش نقشه ناظر داره، نقش رئیل گذار داره. من شما میتونم قبول نداشته باشیم، ولی این نقش رو برای خودش قائله و طبیعتا میخواد که در اکران هم نظراتش مطرح باشه، همینطور که در آیین‌نامه شورای صنفی اکران نه الان در تمام دوره هایی بوده است که نماینده وزارت ارشاد بدون حق رأی حضور داره و همیشه در واقع در این تعامل با نماینده وزارت ارشاد صورت میگرفته. بعضی وقتا اونها به دلایلی مثلا فرض کنید اکران یک فیلمی رو واسه اینکه به شرایطی که بودید میگفتن اگر میشه یه هفته عقب بندازید، دو هفته عقب بندازید، معمولا سعی میشه تعامل بشه بدون اینکه به جدل برسه، بدون اینکه به تخاصم برسه و حلش بکنیم بره. ولی اگر بگیم که نه، مستقل وجود داشته چنین چیزی رو من باور ندارم، دولت همیشه نظراتش رو به شکلی به هر حال مطرح کرده، اعمال کرده، بعضی وقتا بیشتر بعضی وقتا کمتر، امیدوارم نه سینما، امیدوارم کل حرکت جامعه و دولت مردانمون، حرکت اجتماعیمون به سمتی بره که اساسا دولت در زمینه بسترسازی برای همه فعالیت ها، چه اقتصاد، چه سینما، چه تولید، بسترسازی بکنه، سیاست گذاری نکنه. سیاست گذاری خود ماها خیلی خوب بلدیم، اونها بایستی بسترهایی رو فراهم بکنن که ما بتونیم به بهترین شکلی اون در واقع سیاست های خودمون رو پیش ببریم.
حالا الان برای همین شورا شما با مدیران دولتی صحبت کردید، آیا این اختیار رو به شما میدن؟
اصلا اولین جلسه بهشون گفتیم و ظاهرا هم هیچ مشکلی ندارن.
یعنی این اختیار رو به شما دادن که بتونید حالا
راجع به نحوه نامه هست دیگه. بله بله، این اختیار در آیین نامه هست، حداقل برای خود من.
نه خب خیلی چیزا هست ولی خب متاسفانه عمل نمیشه از این جهت.
خب ببینید، حالا دیگه من که خودم سنم از این حرفا گذشته که بخوام زیادی تعامل بکنم، ولی دوستانی که در شورا هستن اگر احساس بکنیم که قرار است مول کارمند دو ارشاد باشیم یا کارمند یک نهاد دولتی باشیم و در صورت اونها رو اجرا بکنیم، خب ترجیح میدیم بیایم بیرون و اونجا حضور نداشته باشیم. ما تعهدی نداریم که فکر کنیم که قرار است هرچی مطرح میشه یا توجیه میشیم، قانع میشیم، میپذیریم، میشه همون تعاملی که خدمت رو عرض کردم، یا قانع نمیشیم که من به شخصه فکر میکنم فوری استعفا میدم.
و ترکیب اعضا را به نظرتون ترکیب یک دستی هست؟ حالا
ببینید، ترکیبی است که به حال پخش کنندگان حضور دارن، سینماداران حضور دارن، کارگردان ها که حالا من نمایندشون هستم اونجا حضور دارن و تهیه کنندگان و دوستانی هم که هستن، خب به نظر من خیلی ترکیب درست و محبوب.
و به غیر از دوره قبل که حالا خیلی هم سر اون انتخاب اعضا سر و صدا به پا شد که نظر این بود که معمولا حالا رئیس یا دبیر شورای صنفی باید از نماینده کانون کارگردانان باشه بر اساس یک قانون نانوشته که خب حالا دوره قبلی این اتفاق نیفتاد، فکر کنم دوباره برگشت به همون روال سابق. بله،
نه این نظر دوستان بود که حالا من به واقع خواستن که من این مسئولیت رو بپذیرم در شورا، به قول شما یه قانون نانوشته بوده. شاید هم دلیلش این بود که کارگردان ها در واقع این وسط کمترین منافع پوری پوتی رو داشتن و شاید به کلانتر سینما میتونستن فکر بکنن، ولی به حال این دفعه که حالا باز محبت دوستان همشون شامل من شد که تو این کار رو بود.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای اسدیان. اگر که نکته باقی مونده ای هست در خدمتتونیم، براتون آرزو موفقیت هم میکنم.
من سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید که توضیحاتی رو خدمت بیننده شنوندگان شما بدید و سپاسگزارم.
سلامت باشید، خیلی متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
سینما معیار.
صدتون سیاسی و با ما رو ملعبی دست این سیاست بازیات میکردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعیم بردید؟ یخچال، کوله، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
به فرمان بره. من اونا که فکر میکنن با یخچال و کوله رو دانشگاه گرفتم، حالا خوشی در زیر در ما بیان. ما توقعی نداشتم، ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجه بود دفتش بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای حضوره، خیلی دوری هم چه توبت های بزنم. خواهر با شمایم، شما سهمت های داده، سهمت های نیشای بود که زده. دست شما درد نکن، حالا تا قلبت های کار نیفتاده بفرمان بره.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته به خط نفر برگرد یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
هیچکی به این مسلمان بگه آخه تو یه مکان قصبی نماز قبوله؟
برای آقاش نماز خوندیم قصبی نبود، اینجا که خاک خودمونه.
حاج آقا التماس دعا دارم.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 11:21 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای همایون اسدیان، دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش رو شنیدید که ایشون تاکیدشون در این گفتگو از لزوم یک سری تغییرات جدی در سازوکار شورای صنفی نمایش بود که براشون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم تأثیرات این تغییرات رو در چرخه گیشه سینما ایران ببینیم. برمیگردیم داخل استودیو و بحث رو با جناب آقای اورنگ ادامه میدیم. آقای اورنگ، این تو صحبت‌های آقای اسدیان هم بود، حالا بحث تبلیغات فیلم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های دیگه‌ای غیر از پرده سینما، اینها رو چقدر فکر می‌کنید که حالا تو بحث پلتفرما و ویودی ها گفتیم، خب در عین اینکه به هر حال یه آیدی مالی برای فیلم ها داره، ولی خب همین که فیلم در یه زمان خیلی کوتاهی بیرون منتشر میشه نسخه کاملش، حالا چه پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای، چه حالا اومدن توی فضای مجازی، واقعا با این همه چالش و این تغییر ذائقه‌ای که پیش اومده برای مردم، جدای همه اینها که به نظرم این مورد مهمتر و پررنگتر از بقیه هست که خیلی ها دیگه واقعا عادت کردن که توی خونه بشینن و فیلم رو ببینن، با همه این جمیع این مشکلاتی که هست، به نظرتون به عنوان یک قدم اول، یک برنامه اول که یه دوره‌ای میگفتن، یه برنامه 100 روزه دولت‌ها میگفتن، اگه بخوایم یه برنامه کوتاه مدت و خیلی فوری توی این شرایط ما پیاده بکنیم، باید دنبال چی بریم؟ چه کاری باید انجام بدیم؟
بخش اول که شما پرسید راجع به تبلیغات، من می‌خواستم بگم که حالا خوب شد که شما به عنوان سوال مطرح کردی. یعنی الان شما انواع و اقسام رسانه را تبلیغ دارید. الان هر فیلمی تهیه کننده، کارگردان، بازیگری استوری می‌ذاره تو اینستاگرام جای برای خودش تبلیغ می‌کنه. زمانی فیلم های ما پرفروش بودن که هیچ کم از اینا نبود. ما چطور میفهمیدیم فیلم جدید اومده؟ اولا که برنامه سینما روزنامه می نوشتن، یک معیار بود. معیار دومی
بود چرا تو تبلیغات زیاد بود.
میخوام بگم راه های درست تبلیغات
هر زمانی بود که روزنامه مردم می خوندن.
آره، اینه که خود این آدم و پخش کننده ها راه درست تبلیغات بلد نیستن. راه دوم چی بود؟ تبلیغات دهن به دهن بود. یعنی فلان میگه این فیلم خوبه، فلان این فیلم نره، فیلم بعد ما معیار داشتیم. سومیش چی بود؟ برنامه آینده بود، برنامه بزودی بود که سینما خودشون پخش میکردن. یعنی ما رو به عنوان مخاطب آماده میکردن، منتظر میشدیم، نگاه میکنیم سردره که فیلم عوض میشه، بریم فیلم ببینیم.
و چقدر موقع دیدن فیلم ها دوست داشتیم بریم اول ببینیم اون برنامه بعدیه چیه؟
اصلا جذابترین، یکی از جذابترین بخش های سینما رفتن این برنامه آینده و بزودی بود که ببینیم چه خبره. خودش جذب کننده بود دیگه. در مرحله آخر خیلی تک توک تلویزیون تبلیغ میکرد، کسی به اون تبلیغا کاری نداشت. چطور تو اون محدودیت این همه مخاطب تو سینما میومد؟ الان با این همه گستردگی رسانه ها برای تبلیغ، تماشاچی اینقدر کم شده. ببینید آقایون فیلم میسازن میگن مالیات ندیم، تلویزیون از اون پول آگهی نگیره، هیچ کاری ما نکنیم. خب شما سینماگر نیستید که، شما تهیه کننده نیستید، شما پخش کننده نیستید که. شما اگه میخوای برای فیلمت مخاطب جذب کنی، بعد برای تبلیغاتش خرج کنی. خیلی از فیلم‌ها تو اروپا و آمریکا شاید 2 برابر، شاید 3 برابر از مخارجی برای فیلم گذاشتن برای تبلیغاتش خرج میکنن. شما هیچ کاری نمیخواید، هیچ پولی نمیخواید خرج کنید، فقط سینما به ما نمایش بدید.
و اینکه این بحث بارها گفته شده توی مخصوصا سالهای اخیر که قسمت اصلی اون هزینه تولید فیلم داره میره صرف چند تا بازیگر چهره فیلم میشه فقط، یعنی نه فیلم نام نویس، نه عوامل فنی، بحث تبلیغات، هیچ کدوم اینا دیده نمیشن. اون بودجه و اون عددی رو که سرمایه گذار رو تهیه کننده دارن شاید 80%، شاید بیشتر از این میره صرف آوردن چند تا چهره میشه.
این وقتی من میگم تهیه کننده حرفه‌ای، الان خیلی 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 معدود داریم، پخش کننده حرفه‌ای معدود داریم، سینمادار درست حسابی معدود داریم، بخاطر همینه دیگه. راهکاری ندارن، طرف 5 تا پردیس زده، یعنی راهکار تبلیغاتی رو نمیدونه چیه، 50 تا فیلم تهیه کرده هم نمیدونه. یکی از شرکت تهیه کننده کارمینگو پخش کننده این برای تبلیغاتش بود. الان خب میبینی شما خودتون دیدید مشکل دیگه، مشکل ما اینه که کسایی دارن تصمیم میگن برای سینما که فرق سینما رفتن با فیلم دیدن نمیدونن. چرا فیلمی که به عنوان فیلم سینمایی مجوز گرفته برای اکران بعد از بره ویدیویی پخش بشه؟ چرا اصلا بعد بره پرونده تو شورای صنفی نمایش؟ چرا پروانه ساخت بعد بهش پروانه سینمایی بده اگه قرار بره ویدیویی؟ بابا ویدیویی جای سینما رو نمیتونه بگیره. نمیدونم این حرف ساده رو چرا متوجه نمیشن. فیلم دیدن با سینما رفتن فرق داره. شما خودتون آدم و مردم عادت نمی به فیلم دیدن برن تو ویدیو بچنن نگاه بکنن بعد میگن چه سینما مشکل داره. شما قراره آدم ببره تو سینما فیلم نگاه بکنن یا میخواه پای تلویزیون بشونی؟ خب قراره که ساترا این کار انجام بده دیگه، شما چه نقشه میکشی؟ شما دارید مخاطبه رو از سینما دارید دور میکنید بعد نشستیم شورا تشکیل دادیم که مردم جد سینما بکنی؟
خب این فیلم هایی که ساخته شدن و پروانه نمایش هم گرفتن ولی فیلم هیچ کیفیتی نداره و واقعا مناسب نمایش روی پرده نیست، جز اون فیلم هایی که سینمادارا شاید اصلا رغبت ندارن، اون فیلم بعد چه اتفاقی بیفته؟
خب بعد به شورای صنفی نمایش خود پخش کننده وقتی فیلم براش میاد باید همون اول میگه که این فیلم شما به درد اکران سینما نمیخوره، پخش رو قبول میکنم بره تو ویودی.
خب آخه مسئله اینه که اون کسی که همچین فیلمی ساخته ادعای اینو داره که من بعد فیلم
خب ادعا کنه. ببین ادعا کنه میشه 10 نفر بره 10 نفر بشه همچین حرفی میزنه، مجبورش بره ویودی یا بعد خودش سینما داشته باشه یا پخش کننده رو راضی بکنه که بیاد مثلا سینما محدود بگیره. اصلا شورای صنفی نمایش نره، حالا شورای صنفی نمایش که اصلا کلا قبول نداریم چیه، اصلا به کار نمیاد. شما شورای صنفی میخواهید بذاری از سینمادار بذارید پخش کننده، تایید کننده و کارگردان اونجا چه دخالتی دارن؟ الان میگن دولت دخالت میکنه توی سینما، من تو دولت‌های مختلف گفتم بابا شما میگه دولت به ما کمک کنه فلان کار بکنه حمایت بکنه بعد میگه چه دخالت میکنه؟ خب پول میده دخالت میکنه دیگه، ازش پول نگیری دخالت هم نمیکنه. ولی این سینما رو بعد اصلا درش گل گرفت با این وضعیت، اصلا سینما نیست فیلمو. الان ایشون گفتن که فیلمو حمایت بکنی دولت حمایت بکنه بری تو ویودی. خب چرا باید حمایت کنه بری تو ویودی؟ یعنی بده پولی بهش بدن که آقا شما بیار تو ویودی، ولی قرار باج بدن به هر کسی، هر کس اومده بهش باج دادن. من تو دوره گذاشتم گفتم به خود رئیس سازمان سینما گفتم خودتون شما دارید خب باج میدی، نباید باج بدی. چرا باید باج بدی؟ آقا در تمام دنیا حد اکثر 3 تا فیلم هست که دولت مخارج میده، فیلم های فرهنگی، فیلم های تاریخی، براش هم مهم نیست تو اکران فروش کنه فروش نکنه، 2-3 تا فیلم. قرار نیست دولت به همه فیلم ها کمک بکنن، قرار سینما خوش به دولت کمک بکنه. الان هر کسی دستش دراز کرده دولت کمک بکنه. سینما داری که
گردیم به اون داستان همیشگی لزوم یه نهادی وجوده، یه نهادی مثل فارابی.
من اصلا فارابی هم خودش به درد نمیخوره. فارابی چی کار کرده غیر از که هدر دادن بودجه؟ فارابی باید بشه کمپانی بشه، خانسنا باید کمپانی باشه، همه اینا بودجه دولتی میخوان، بودجه دولتی نداشته که. میبینی هیچ کدوم از این آدم اصلا سینما رو نمیدونه. آقا تهیه کننده که میاد فیلم تهیه میکرد ارتباطش با دولت چی بود؟ مثلا میره بانک وام میگیره، وامرم با بازپرداختش میداد. اینا رو میگن دولت کمکی بلا عوض. چرا باید دولت کمکی بلا عوض بکنه؟ دولت کمکی بلا عوض میخواد بکنه بیاد به این سینماگر رو کمک بکنه. خب سینماداری که صدها میلیارد پول سالانشه از دولت چه کمکی میخواد؟ دیگه زمین گرفته، وسایل گرفته، همه چی گرفته دیگه. سینما شهر داره چیکار میکنه؟ خبیر سالن بسازید برای چی؟ برای اینکه مخاطب نره؟ این همه سالن ساختی و از سینمای خوب شد.